بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه سوم دی ماه 98. استاد ایستهی فقره بود بین الملل.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الله و طبیب نفوس و خاصم مصطفی و محمد خب بس ما در روایاتی بود که چه بسا دلالت داشته باشد بر مدعای وجوب هجرت از دارالکفر به دارالاسلام و حرمت هجرت از دارالاسلام به دارالکفر. یه روایتی هست که روایت البته سندی ازش ذکر نشده، اما حالا این روایت به روایت بعدی که معمولا بعدیش بکنیم سند داره، بعدی داره بعدتر سند داره. من این بعد از این روایتی که سند نداره عمدتا خیلی بعدی نداره با به این با وجود عدم سند به اینها استناد بکنیم، خاطر اینکه غرض این است که ما توثیق پیدا کنیم به این که این روایت از بیان امام صادر شده و با وجود این مضمون و محتوا و همراهی این روایات با روایات دیگر و همسویه این روایات با آیات بحث هجرت ما میتونیم به این باور برسیم که این روایات روایت صادر از امام هست. اما یه وقتی که ما مجموعی از مثلا یه روایتی داره میگه خب این روایت همسوی با روایت دیگه است، خب عمل میکنه. یه وقتی این روایت یک اختصاصاتی هم دارد، یک ویژگی خاصی هم دارد، آیا اینجا هم میتونیم به این ویژگی های این روایت عمل کنیم، بگیم خب این روایت حالا حجت پس به مفادش عمل کنیم، یا اینکه نه چون در وزان سایر روایات هست اون مقداری که در وزان اونو موافقت با اون روایات هست قابل اخذه، نه هر چیزی که در این روایات اخذ شده ظاهرش این کمی طور باشه. یعنی نمیشه بگیم خب حالا این روایات به وزان اونها حجته پس به اختصاصاتش هم عمل کنیم. یه اختصاصاتش دلیل خاص میخواد که عملا ما نداریم، اما در این حال این روایت یا روایت بعدتریش اختصاصی ندارد، یعنی به وزانش روایتی اومده و مورد تأیید هم قرآن هم روایاته، بلکه عقله. همین خاطر خیلی این عجیب و غریب نیست، این روایت رو ما بتونیم یقین کنیم که از امام صادر شده و به وزانش هم بتونیم نظر بدیم. روایت از امام صادق علیه السلامه که ظاهرن هم اشتباه می کنم نقل شده، اما من از کتاب تفکیر کنز دقایق و اینا نقلش کردم، اما مجال بر نقلش کرده از باقر توی روایات تو مجامع روایی هم خیلی ندیدم از ظاهر نقل شده باشه، خیلی به ندرت نقل شده، اما محتواش این همه. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا اصلا فی ارزن انتبه ها فخرج منها الى غیره ها. اصلا شد خوندم اذا اصی الله، اذا اگر خدا در یک منطقه معصیت میشه و مورد اصیان قرار میگیرد و تو اونجا هستی از اونجا خارج بشه باید غیر سرزمین جای دیگه. از یه جهت مراد از این روایت اذا اصی الله فی ارضن، اگر اصیان بشه خدا در یک زمینی، خب قطعا معصیت شدن به ما و معصیت شدن نیست، چون هیچ که میگم تقریبا تحقیقاً هیچ زمین و ارضی نیست مگر اینکه در اونجا خدا معصیت میشود. بس این که هر کجایی اگه معصیت میشد برو جای دیگه، خب بگی جا نرو دیگه.
خود فرد که میره
اینور
اونور
باعث معصیت خودش. حالا این میگه یعنی در یه جایی فی ارضن، توی یه جایی اگه معصیت میشود مثلا بعد وقتی میگه خب حالا برو تحت آرامگاه، در آرامگاه خودش بهتره الان مثلا، یعنی جایی نیست که معصیت نشه که تو اونجا حالا هستش دیگه، یعنی نمیشه جایی پیدا کرد. حالا این روایته میخواد بگه که اذا عصیان فی ارض، مراد صرف العصیان نیست، غلبه عصیانه، جایی که ولی اینکه با غلبه نمیخوام غلبه رو تو دهنش بذاریم، اما آره یعنی بهش میشه گفت دارالعصیان، میشه گفت منطقه گناهه. مثلا طرف میگه خب چرا رفتی فلان، مثلا میگم بگه رفته مثلا تایلند، میگه که خب چرا رفتی تایلند، خب مثلا میرفتی مالزی، مثلا میخوام بگم بعد اسمش بعد در رفته، یعنی جایی که گناه در اون انگار مشهوده، انگار به چشم میخوره، انگار ولی اینکه هم اونجا هم مناطق بسیار مسلمون داره و شیعه نشین داره. آره اما در این حال اسمش بعد در رفته، یعنی جایی که انگار معصیت در اون غالبه. حالا اگر خدا در یک جایی معصیت میشه، یعنی معصیت در او غالبه و به چشم میاد، فخرج منها، از او خارج بشو الی غیرها. نه این استناد به این روایت بحث فی ارضنه، یه وقتی میگه خب مثلا شما توی یه محافلی مثلا میری، عروسی میری، نمیدونم مجلس، نمیدونم یه چه میدونم یه جشن میری، فلان میری، اونجا معصیت میشه. متاسفانه آدمی وقتی نمیتونه میگه که تو مجلس اعضای میری معصیت میشه، مجلس اعضا معمولا معصیت نمیکنن معمولا، اما خب حالا این دور زمان اینقدر شده که آدم دیگه اعضا معصیت نداره، اما به چشم میاد که عمدتا توی مجلس های جهش معمولا معصیت بیاد میشه. یه وقتی میگم توی بیتی، خونه ای، مثلا یک محفلی، اما اینجا میگه نه، اگه در یک ارضی، یک منطقه ای معصیت غالبه، شما از اونجا خارج بشو برو یه منطقه دیگه ای که درش معصیت نمیشه. خب به طب وجوب هجرت از دارالمعصیت به دارالایمانه، و به طب در بحث ما چون در دارالکفر و دارالشرک معصیت غالبه و اونها عمدتاً کارشون همینه، یعنی اونا اون چیزی که اینجا حرمت بهش قائل میشن، اون چیزی که اینجا ازش منع میکنن، مردم حیا میکنن، مردم به صورت عادی در سرزمین اسلامی این کار میکنن، اونجا نمیکنن. به همین خاطر چون دارالکفر دارالشرک دارالمعصیت هست، شما باید از اونجا هجرت کنید به دارالایمان، و اون فخرج ماده امر دال بر الزام می کند، و لذا هجرت بر افرادی که خواهان معصیت نیستند و مؤمنان و مسلمانان، هجرت بر اونها طبیعتا واجب خواهد شد. حالا یادم بگه به اولویت، بخاطر اینکه اگر ما در سرزمین اسلامی اگر یه جایی معصیت میشه، از اینجا با میشه میریم یه جایی که معصیت نشه، باید دارالکفر به طریق اولاست که این اتفاق میفته و از اونجا باید خارج بشه. خب این یه نوع تعبیر به این روایته که در اینجا انگار مراد از معصیت طریقیته، یعنی میگه اگه شما اونجا رفتی، چون وقتی رفتی اونجا معصیت میکنن، تو هم طبیعتاً دچار معصیت میشی، چون رفتی اونجا تو هم میل به معصیت پیدا میکنی، میل به کفر پیدا میکنی، میل به فساد پیدا میکنی، دیگه طبیعتاً نرو، تو تأثیر قهریه دیگه، ما که نمیتونیم بگیم من اونجا میرم تأثیر نمیپذیرم، دیگه دست ما نیست، خود به خود حاصل میشود، یه سنخ انسان و نوع انسان اینجوری هست، انسان باید مقدماتش رو جلوگیری کنه. ممکن اینطوری بگیم که طریق به معصیت و طریق به گناه و طریق به میل به کفر داره، ممکنه چیز دیگه بگیم، بگیم که اصلا آقا مثلا بحث تأثیر نیست، اگر رفتی یه جایی که معمولا معصیت میشود و تو اونجا حاضری، معناش اینه که رو به رسمیت میشناسین. مثلا شما توی عروسی مثلا برید و تون عروسی دارن مثلا فرض کنید که بی حجابا عادیه، میره اونجا میشینه، بابا حاجبا رفته اونجا نشسته، تو دیگه چی میگی؟ تأثیر و میل به فساد این حرفا نیست، نشستی جلوش هم نمیگیری به هر علتی، صرف حضور موجب رسمیت بخشی و اینم حرامه. شاید مثال زد مثلا تو این بحث میگن در سفره که در اون شوربه خم میشود نمونید. خب حالا سفره که در اون شوربه خم میشود، من که اونجا نه به شراب خوری مثلا میل پیدا میکنم، نه اینکه مثلا این حرفا نیست، اما صرف حضور در اینجا رسمیت بخشی هست به بحث گناه و به خاطرم نمون. ممکنه آدم این روایت رو بر همین اساس معنا کنه که اذا عصی الله فی ارضن، توی جایی داره گناهی میشه، انت بها، تا اونجا هستی نمون که رسمیت بهش بدی، گناه و رسمیت نبست، از اونجا برو بیرون و ازش خارج بشه. اما قطعا این روایت به اطلاق مورد وفاق نیست، نمیشه بشه عمل کرد. خب الان یه جایی اگر معصیته، خب من باید برم اونجا برطرفش کنم، که اگر یه جایی معصیته، خب من باید برم اونجا مثلا امروز بکنم، نهی از منکر بکنم، بیام اینا رو دعوت کنم، تبلیغ کنم. یه خب هر کجا بود برو، خب همه تو همینه بیام کجا باید برم من؟ تو بدترین جا هم بری، همینطوره باید برم اونجا رو اصلاح کنی. قطعا این روایت با مجموعه روایات امر معروف و نهی از منکر و سنخ اینها قطعا منافات داره، و چه بسا در مواردی اگر بتواند جلوش و فساد رو بگیره، حرام است ازش مهاجرت کردن، که اگر یه جایی فساد هست برو با اون فساد رو برطرف بکن، نه اگر کجا فساد. این که دین نشد که، دین گریزه، پرهیزه، کنارگیریه، برو یه گوشه، برو یه کنار، برو. خب این که کجای دین ما اینجوری میگه؟ قطعا مراد اون نیست، مگر اینکه مراد این باشد که اون گفتیم بحث غلبه، در جایی که غلبه هست تأثیر پذیری هم نیست، امکان امر معروف نهی از منکر هم نیست. مگر به این فرض بگیم اگر در جایی که غلبه هست، معنای غلبه هم همینه که اونجا اینقدر زیاده که چارچوب کلی سیستمشون همینه، منطق رفتاریشون همینطوریه، خب اون همون مجبوری چی اینجا؟ وزان همون وزانه، یعنی فخرج نیست، فخرج نه به معنای عمل که باید خارج بشه، اگر نتونستی خب طبق روال باید رنگ از اونا بگیری، خب راه باز جاده دراز، برو جای دیگه. ولو اینکه این روایت داله بر وجوب هست، امر میکنه، اما قطعا این هم به معنای واسه خودش قابل عقل نیست، مگر اینکه ما مقیدش کنیم، بگیم که اگر معروف ممکن نبود، اگر مثلا فرض کنید که احتمال تأثیر برای تو نبود، اگر این اگرهایی که قطعا ما با روایت دیگه ما بهش هست و با همون میشه رو تایید کرد، که اگر اینطور بشه طبیعتا وجوب هجرت به معنای مطلقش لازم نیست. برای که میگه فخروز، نه اگر تونست امرو بکنی باش، اگر میتونه تأثیر بذارید باش، اگر تأثیر نمیگیری باش، اگر مگر اینکه باش کسی تو بگیری باید باید اخلاقیه، از باید اخلاقی ولی که باید اخلاقی ری اخلاقی نداریم، اما شو یه بزانه یه باید اخلاقی میگه که بالاخره تو نمیتونی، نمیشه، نمیشه، انجام نمیدن، حالا بجن خود تأثیر بگیریم، اون یه که لاغر خود تأثیر نگیریم، یه شرط خاصی نداشته باشه. شما هم دلیل خاص
هست؟
آره اون دیگه نبازده اون بچه بحث تسلی بدیم بحث شرب خم رو، تو خیلی از موارد مشابه اون، ولی اون که نسته به موارد غیر از اون هم میخواد تسلی بدیم، میگه ما مثلا تو مجلس عروسی که هست نمون بگیرم هست یه طبق روال، ما هم همین رفتار رو میکنیم وقتی ببینیم که مجلس رسما گناه میشه، نمیگیم حالا اون فقط شور بخرم اینطوری بود، این نیست، خب حضور پیدا نمیکنم تو رسمیت بهش ببخشم، چون صرف الحضور رسمیت بخشی هست بخوای یا نخوای. خب این روایت بگذاریم ازش. روایت دیگه که روایت سند قابل اخذی داره که از بخار نقلش کردم، محمد ابن احمد ابن یحیی عن علی ابن اسماعیل عن حماد ابن عیسی حسین ابن مختار عن صادق علیه السلام قال یقول احدکم انی غریب انما الغریب الذی یکون فی دار الشرک. خب تمام، امام فرمود که بعد از شما میگن که من غریبم به قول خودش، یا تعبیر به امام میکنن که یقول احدکم انی غریب، از شما میگه که من غریبم، مراد خود امامه که مثلا مردم درست کاری کردن، یا مراد این که نه یک کسی میگه آقا من غریبم مثلا دیگه، اونش مهم نیست. حضرت انما الغریب الذی یکون فی دار الشرک، غریب کسی که تو دار الشرکه، نه کسی که مثلا فرض کنید که راه دوره، فامیلاش نیستن مثلا، فامیلاش دوره، مثلا فرض کنید الان ما مثلا قومیم فامیلا نیستن، بستگان نیستن، مثلا تنهاییم، به ما نمیگن غریب، غریب کسی که توی منطقه دار الشرک. این روایت از یک جهت خبر، یعنی حکم شرعی امام نمیده، یه انما الغریب الذی فلان، غریب اینه. آیا از این که خبر داده امام از یک امری میتونیم ازش بگیم خب امام حکم به الزام کرده، حکم به وجوب کرده فلان؟ خب اولا به وزاد نمیتونه بگیم خب این خبر از امام اخبار کرده و سلام. اما آیا میتونیم بگیم امام کلن یه وقت میگه خبر میده اولا هوا شبه الان روزه، خب یه بحث دیگه است، این خبر از این واقعی خارجی فلان. اما یه وقتی نه، یک قضیه است که بود هنجاری داره، یعنی مردم میدونن که غربت امر بدیه، از غربت فرار میکنن و غربت رو سعی میکنن تبدیلش کنن به غربت با غاف به تعبیری. امام میگه آه اونی که شما فکر میکنید اون بدتر از همش، این بعض غربت توی دار الشرکه. نتیجهش چیه؟ اون طرف جواب خودشو میگیره که آقا غربتی که ما فکر میکردیم اینقدر بده، بودن در دار الشرکه پس ما باید بیاریم به سمت دار الاسلام. از امام یه وقتی میگیم امام حکم شرعی میدهد این کارو بکن این کارو نکن، یه وقتی هم نه، امام وزانه، سخنش سخن اخباره، اما مراد از اخبار انشاءه، یا به اعتبار اینکه مخاطب خودش میفهمه، یا امام اخبار میدهد انشاء فهمیده بشود و چه بسا گفته بشود که سنخ اخبار قوی تر است در او فهم حکم شرعی نسبت به انشاء. انشاء آدم میکنه میگه بکن، میگه خوش شد، مراد استحباب بود ممکنه، اما این مفروض میگیره. یا غریبی آدمی که رفته دور شرک، غربت چیه؟ معناش اینه که مفروض بود از اینجا بیای بیرون، معناش اینه که غربت بدبختی و نمیدونم تنهایی و اینا رو داره، خودش اصلا باید میکنه این حرف رو. لذا با وجود این که اخبار از یک امره، میشه از این اخبار استناد انشایی استنباط انشایی بکنیم و بر از اون لزوم رو بفهمیم، به اعتباری که مردم لزوم رو میفهمن عادتا. کسی میل به غربت ندارد، معمولا از غربت هجرت میکنن، معمولا تو غربت نمیمونن، غربت سخته، مشکلات خود خودش داره. امام میگه خب حالا اونی که میگیم تو دار الشرک بودن هم اینطوریه. نقطه‌ای که این وسط هست، امام میگه انما الغریب، غریب فقط همین آدمه. آیا امام در مفهوم غربت دست برده؟ یعنی الان مثلا به ما نمیگیم غریب، همین که ما خودمون در مورد امام رضا میگیم امام رضا غریبه، میگیم امام رضا کجاش غریبه، امام حسن میگیم غریبه. چرا بین مخالف های بین موالی هاست؟ این که امام در مفهوم غربت دست میبره، مراد امام دخالت در تعیین مفهوم قربت یا نه تأکیده بر این مفهومه که الگاری این نکته است، چون مفهوم خارجی که امام نمیدونه یا نه آقا هر چی شما قربت اون قربت نیست، نه قربت هم معروفیه میفهمن که قربت اینه اون قربت نیست، اما امام یه آتوب میگه قربت اونه، نه بابا این قربته، یعنی طبیعی که ما میگیم این قربته، وقتی میگیم این قربته یعنی داریم تأکید میکنیم اینو انگار اصلش میکنیم، میگیم این قربته، اون جمعی نیست ولی که هست، اما قربت به معنای کاملش به معنای واقعیش اینه. این لحظه هم داره اینه امام قربت امام که اینه غریب منطقش اینه، غریب یعنی کی؟ یعنی غریب کسی که یه گوشه‌گیر کاری انجام نمیده، نمیتونه مثلا الان مجلس عروسی بگیم کسی نمیاد، بخواد این مجلس یه توی محفل شرکت کنه جایی نیست بره، چون فرض کن بره توی دارو مثلا، فرض کن که مثلا یه کسی خونهش مثلا کنار دریا باشه چیکار کنه؟ بیرون نمیتونه بیاد که بومه نباشه، باید تو خونهش بمونه، آخر شب یه دور بزنه برگرده کلا تو خونهشه، خب وطنش هم ممکنه اونجا باشه، اما وقتی نتونه بیاد اعمالش رو انجام بده، اون عقایدش رو ابراز بکنه، وقتی نتونه مجلسی شرکت کنه، وقتی این چه فایده داره؟ این غریب هم میره دیگه، مخصوصا که مردم معمولا اون غربت ایناش با اون عقاید معلوم میشه، یعنی باورهای مردم معلوم میشه که این طرف الان میتونه بیاد تو مجلس، حالا فقط که ما مثلا تو قم باشیم اون کسی نداریم، همون مجلس روزمون به راه، مجلس رو میدونم حرممون به راه، میخوام نماز بخونیم میتونیم نماز جماعت، اما اگه همین رفقت بریم به جایی که کلا سنی نشینه چیکار بکنیم؟ میخوایم بیرون بیام نماز بخونیم؟ خدای نمیگم با اون فرق بکنه، نمیشه، میخوایم یه مجلسی بریم نمیشه، میخوایم بریم، این بدبختیش اینه. این که امام یه انما الغریب الذی یکون فی دارشه یه اخباری میدهد از این که اگر قربتی هم شما از بعد فامیلی ست بکنه، شما فامیل از نیست میشه رفیقات، غریب نیستی، اما اگر منطقت منطق ایمان باشد بین تو دارالشکر جایی نمیتونه بری، کاری نمیتونه بکنی، منفرد میشی، تنها میشی، باید خونت بمونی، خودت و خودت، لذا اونه لازمش چیه؟ لازمش رو مهاجرت کنی، حالا به معنای الزام یا نه به معنای این که رویت اجتماعی، از اجتماعی به کی میگن غریب؟ یعنی غریب این بدبخت غریب هر اینجا هیچ کاری نمیتونه بکنه، اما اون آدم از داد غربت پیش فامیلاش نیست، اما غریب نیست، میاد میره، این رویکرد اجتماعیه، رویکرد اجتماعی در بحث غربت یعنی این که کسی گذنیت باورهاش با مردم سازگار نیست، نمیتونه باشون کنار بیاد، باید مهاجرت کنه. اینم علاز ظاهر شاید هم نتونه حکم به وجوب صرف بده، اما از دید اجتماعی میتونه بگه، از دید اجتماعی مردم هم عادتا اینگونه رفتار میکنن، در نه در امور اعتقادی، در جایی که مردم حرفشون رو نخونن، حرفشون رو نفهمن، اسلام همین شرعه، همین شرعه خب این روایت هم تمام، مگر نکته داشته باشید. خب این روایت دیگه از امام باقر علیه السلام، قد نقل عن امام باقر علیه السلام فی قول الله تعالی عز و جل یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه، این ذیل این روایت ذیل این آیه امام اینجوری میفرماد که لا تطیعوا اهل الفسق من الملوک، ملوک فاسق رو اطاعت نکنید. مرحله بعد فاین خفتم ان یفتنوکم عن دینکم، اگر نگرانید که شما رو از دینتون برگردونن، در دینتون فتنه بشه، شل بشید، شبه ایجاد بشه، فاین خفتم ان یفتنوکم عن دینکم فان ارضی واسع، یا علی مشور و هو یقول فیما کنتم قالوا کنا متذبین فی الارض فقال الم تکن ارض الله واسع فتهاجروا فیها، او استناد میکنه. چند تا نکته تو این روایت به چشم میخوره که حالا من فکر میکنم 5 تا نکته اش نوشتم. نکته اول اینکه قطعا تو بحث اون آیه قرآن ان ارضی با قالو کنم مستدبین فرعت فقال عدم تکن ارض الله واسه فتو آجب فیها، این آیه اختصاص به بحث هجرت از دارالکفر و دارالاسلام نداره. آیه بحثش مهاجرته، بحث مهاجرت هم اختصاص به این نداره جایی کافر باشد یا مسلمان باشد. نه، امام تطبیق کرده این رو بر جایی که حتی حاکم هم مسلمانه هم فاسقه. وقتی تعبیر اهل الفسق من القلوب میکنم دارش اینه که طرف مسلمان است. حالا یه وقتی میشد اینه باید با هم یه مناسبت هم مرور کردیم، نمیگه حاکم کافره، حاکم جائره، نه حاکم فاسقی هم که توی جهان اسلام هم اجالتا وجود دارن. اگر نقطه اول از حاکم فاسق و جائر اطاعت نکن، تمام، این مطلقه، لا توتی او اهل الفسق من الملوک، تمام. حالا اطاعت نکنم، یه وقتی تو خونم میشینم، یه وقتی که تغییر میکنم، یه وقتی که با بعضی از دوستان خودمون جمع میشیم، یه اجتماع مثلا فقط مؤمنانه داریم، اطاعت نمیکنم، کار خودم میکنم. اما اگر نه، فاین خفتو من یفتنو کم الا دینه کم، اما نه، شما اطاعت نکن در این حال چاره نداره، منحرف میشوی. شما بخوای یا نخوای بگی آقا من تو فرانسه زندگی میکنم، از حاکمان اونجا هم اطاعت نمی کنم، زندگی شخصی فردی توی منطقه خودم توی روستایی توی یک جایی زندگی میکنم، چی کار به اونا دارم؟ اصلا ولایت اونا بر من ثابت نیست. اما میتونم بگم که اصیلات هم نیست، میتونم بگم که اونجا چون اهل فسق هست و فسق در اونجا غالبه، من یواش یواش به این هم میل پیدا نمی کنم، بگم میشه بگم. اگر فتنه در دین بود یاری پاشو برو. پس نقطه اول عدم اختصاص الهجره به نفر من دارالکفر و دارالاسلام، این فقط این نیست، بل یعم الهجرت یتعم الی کل ما یخاف منها من الفتنه به دین. ملاک اینه که اگر دینت به خطر افتاد مهاجرت کن. حالا میخواد در هجرت از دارالاسلام به دارالاسلام باشد، از دار ایمان به دار ایمان باشد، دار کفر به دار اسلام باشد، فرقی نمیکنه.
دلیل همین فرمایش شما، من دیروز یه مطلبی رو می‌دیدم، آقای کتبی یه مقاله نوشته بود مبانی جهاد رو آورد برش کرده، نفس نوآوری های دین توی دست جهاد داره. ایشون میگفت که نوشته بود که دو سه تا نکته یکیش به این میخوره که ایشون بحث جهاد رو با کفر نمیدونه، با طاغوت میدونه. یعنی اهم، یعنی ممکنه طاغوت مسلمان باشد یا کافر. بعد ذیل همین مباحث جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی رو ذکر کرده بود که ایشون مثلا واحد جهاد ابتدایی به تعریف
مشهور
نیست. ذیلش مورد مثلا اون جهادی که مثلا جهاد رو میگن که ابتدایی قائلا نه اون رو میگن که جهاد
ملاکش فرق میکنه. در جهاد ابتدایی غرض دعوت به اسلام،
بله هم دعوته.
در جهاد که الان میگه بحث سلطه هست، ببین الان ما امروز کجاییم؟ ما الان امروز در نظام سلطه قرار داریم. مثلا روایات ما نفی سبیل میگوید، میگه نفی سبیل لن یجعل لل کافرین علی المؤمنین سبیلا. حالا فرض کنید که ما الان سبیل یک کشور مسلمان بر ما باشد که زیر نظام سلطه قرار میگیره، آیا سلطه او پذیرفته است؟ نه. حالا این سلطه میخواد مال مسلمان باشد یا غیر مسلمان باشد؟ فرق است بین سلطه مسلمان بر سلطه کافر بر مسلمان، یه بحثه. یه وقتی نه، بحث نظام سلطه منتفیه ولو اینکه ریشه‌اش مسلمان باشه. اون چیزی که در نفی سبیل ملاک استقلاله، استقلالی که من خودم بر خودم تصمیم بگیرم و بر خودم نظر بدم. حالا یه وقتی یک کافر رو از بین میبره و اون نفی سبیل که این ادبیات به تعبیر متحول و تحول یافته است. وقتی تو نفی سبیل مثلا قدیما تو ادبیات ماست که اگر در اهل ذمه توی کشور اسلامی اگر باشند، معناش اینه که ساختمون های اونا نباید مرتفع تر باشند از ساختمون مسلمان ها. باشند ساختمون بزرگتر بودن چه اشکال ایجاد میکنن؟ زمان خودش ایجاد میکرد، زمان خودش دلالت بر ارتفاع و علو و، اما الان فرض کن باشند یک کشور کوچیک به نام اسرائیل گوشه نشسته، جمعیتش هم آخرش میخوام بگیم 2 میلیون، تا من 2 میلیون هم باشه، اما کل منطقه رو داره درگیر میکنه، کل منطقه رو داره. لذا بحث در کفر نیست، بحث در نظام سلطه. و امروز هم عمدتا جهاد به غرض این که مردم رو دعوت کنن مسلمون بشن نیست، جهاد به غرض این است که سلطه سلاطین مقتدر مستبد برطرف بشن. لذا در اینجا دعوت به اسلام نیست، دفع سلطه است. و این دو تا با هم خیلی فرق میکنه. حالا آیا ما جهاد ابتدایی به این معنی که الان قدیم فقها داشتن داریم یا نداریم؟ اون گفتم تابع یک مبانی دیگه که اصلا ما مرزی نداریم. ما مرزی کشور ایرانه. خب با کی باید بجنگیم؟ با اسرائیل. خب کجا بجنگم من؟ پس از سه کشور وجود داره، من نمیتونم انجام بدم.
خب سلطه همین چی میشه دیگه؟ جهاد دفاعی میشه در واقع.
نه اصلا هنوز اتفاقی در واقع جهاد دفاعی یعنی مرزها شما تعدید بشود، اما اینه که شما بروی و سلطه رو از جهان رفع بکنی، سلطه رو رفع کنی، نه اینکه بیای اونا رو به اسلام دعوت کنی. اون نکته دومیه. ما الان فرض کن نظام سلطه وجود، الان مثلا آمریکا به عنوان نظام سلطه وجود داره، بر ما واجب از سلطهشو بشکنیم، ولی که برای جنگ ما نداره. دارالحرب ما اسرائیله، دارالحرب ما آمریکا مثلا فرض کن نیست مثلا، یا اون نه بگو اتحادیه اروپا، بگو جایی که دارن به جهان زور میگن، جلو زور رو برداریم.
منطق مستقر همینه. آخه من خود قبل مثلا تو کتاب شاید خدای کربی که در جواله میخونیم جهازه ها بهشون بگو مثلا فلانی اسمان یادم نیست که جهاد ابتدایی رو از باب جهاد دفاعی قبول داره، تقریبا یه چنین از بود. الان این حرف از اتفاقی حرف جدیدیه؟
نه جهاد دفاعی نیست،
سلطه رو جزء دفاع میدونه.
حالا من حرف آقا رو به این معناش الان چون دقیق ندارم نمیتونم نظر بدم، اما اون نکته مؤثر ما در زمان گذشته، چون ادبیات ما کلن عوض شده، مفاهیم عوض شده، و یه زمانی دارالاسلام و دارالکفر داشتیم، در قبال دارالاسلام دارالکفر بود، ما اصلا سومی نداشتیم این وسط. لذا ما وقتی میخواستیم بریم حمله کنیم مثلا باید اینا چیکار، اون کافر مسلمون میکردیم. الان نظام سلطه و نظام استضعاف وجود داره در جهان.
اومد ظلمه که هست فهم نمیکنه.
نه میخوام بگم منطقه الان دعوای جهان دعوای دارالاسلام دارالکفر نیست، میگن منطقه شمال جنوبه نظام سلطه پذیر و سلطه گره. اگر بحث نظام سلطه پذیر و سلطه گر بود، آیا امروز ما واجب است که بریم اون طرف رو مثلا مسلمان کنیم ولی اینکه سلطه گر باشد؟ یا اینکه نه، ملاک اون رفع سلطه است نه رفع کفر. البته رفع کفر سر جا خودش واجبه، اما اینی که میخوام بگه که حرف جدیدیه، اون ادبیات روز ما اقتضا میکنه که ادبیات روز ما اون چیزی که موجب مستدعی مقابله هست چیه؟
مناف همونه.
چی؟
ادبیات عوض شده، یعنی اون رفع سلطه است. اون موقع سلطه نظامی بود، تعرض به مرزها بود، الان سلطه فرهنگی، سلطه اجتماعی.
خب قبل جنگ بود، نه تو مرزها بعد جنگ بود، تو وقتی لب مرزها
روابط بین الملل در جنگ خلاصه میشد.
حالا زمان گذشته که ما اصلا روابط بین الملل نداشتیم اصلا، یعنی زمان گذشته ما فقط سیاست خارجی داشتیم، چون ارتباط من با دیگران بود، این نظام حاکم در روابط بین الملل نبود. اما امروزه چون بحث روابط بین الملل داریم، ادبیاتش حرف جدیده. تو ادبیات بین الملل یک نظام سلطه حاکم است، این نظام سلطه اهم از سازمان شورای امنیت و اهم از این سازمان های بین المللی اینا موجود سلطه هست. آیا بر ما لازم هست که اون سلطه رو از بین ببریم یا نه ما الان باید تلاش کنیم؟ به عبارت دیگه اون هدف نهایی الان کجاست؟ اونی که ما برش حرکت میکنیم، حرکت میکنیم که دیگران رو مسلمان کنیم، ولی اینکه ظلم باشد نه فقط برای ما تو در نظام بیرون بره، یا حرکت میکنیم که کفر نباشد. چه اعتباری هم داریم؟
جهاد افتادایی داریم یا نه بخواهد میشه
این طرف هست جهاد افتادایی آلوی بحثه
نه جهاد افتادایی
نه اون سوسولیه اون سوسولیه که بخواهد دیگران ناراحت بقول شما تبیر نشن، اون سوسولیش اینه که این که بخواهد ترجمه کنه چی بخواهد معنی کنه خدا اون به قول اون حرف روز و فلانش هم که پیامبر هیچگاه هیچ حمله ابتدار ساکنی نکرد به هیچ جا، پیامبر هیچ وقت هیچ جایی حمله ای که ابتدار برد اونها رو مسلمان بکند، همه ی حمله های پیامبر این به غرض دفاعه یا جایی تهدید جدی وجود داره، اینجوریه. خب حالا اگر پیامبر شما هم به همین میگیم که من قسمت
نه خواهد مشخص شد تو تاریخ میگم به تر اگه اینطور نباشه واقعا قادسیه میشه جنایت،
نه حالا جنایت نیست بعضی اون رویکرد تجدد دیگه شما میگیم که پیامبر آیا میومد میگیم نمیدونم میومد یا نمیومد من خبر نداره، اما پیامبر با این رویکرد تجدد دیگه شما میگی پیامبر هیچگاه حمله بیش از اون نکرد. حالا این که الان خلفا اومدن و مثلا کشورهای دیگر رو فتح کردن مثل شام و مصر رو فرض کن ایران و موارد دیگه، خب اینا مسئله شون با مردم بود، با سلاطین بود، با حکومت ها بود، خب موانع پذیرش فراگیر مردم رو برداشتن، این قدر مجردنشه گفتن آقا شما مردم آزاد بده، گفتن نه نمیشه، آقا ما بیاییم تبلیغ کنیم مثلا نه کن نمیشه، خب اون اومدن در قبالش وایستادن، انگار موانع پذیرش اسلام برطرف شد، حالا مردم خودشون خواستن مطلوب میشه خواستن نشن، کسی الزام به اسلام که نمی کنه که آخرش میگه آقا ذیل مثلا نظام اسلامی مثلا فرض کنید جزیه بدن، جزیه یعنی مالیات.
به فتوای امروز این جنگ جایز نیست،
حالا وقت بحث فتوای امروز منطقش کلا عوض شده، تو منطقه امروز زمان گذشته یک کشوری باب بود، شما ایران از این ور جهان تا اون ور جهان بود، کل جهان شد 5 تا 10 تا کشور بیشتر نبود، چین بود این اصلا سنخ امپراتوری بود، سنخش این که ما و مرز من امروز ما نداشتیم، شما مثلا مدینه اینجا بود یه دفعه 50 کیلومتر هیچ خبری نبود، یه دفعه شهر دیگه بود، پیامبر حرکت کرد 1000 کیلومتر رفت سمت روم، هیچی وسط نیست، نه مرز ماست نه مرز اونه، خب ما ادبیات فرق کرده، ما نمیتونیم شما امروز بعضی مقایسه میکنن وقت کدست بعضی مقایسه میکنن آقا جون اسلام اومده مثلا بردگانو تجویز کرده، ما نمیتونیم اینجا بشینیم و در قبال بردگان زمان گذشته حرف بزنیم، وقتی اینقدر مورد پذیرش و مقبولیت فراگیر بود که نمیشد اون حذفش کرد، در جهان نمیشد حذفش کرد، خود اسلام پذیرفت اگه من میتونست حذفش کنه، شما امروز در مردم سالاری یا دموکراسی حرف میزنی، اما مردم 200 سال قبل میگفتن یعنی چی مردم سالاری، اصلا معنا داره مگه یه آدمای بچه مثلا از 16 سال 17 سال بیان برام تعیین تکلیف بکنن اونم توی جو و تو فضا و نه با حکومت مال کارشناسه، حکومت مالکیتی که کار بلده، مردم رأی بدن به اصلا نمیفهمه این منطق رو و به سخره میگیره این رو که حالا که اینجوریه پس لذا میخوام بگم اون متن رو باید توی اون زمینه معنا کرد، متن باید توی زمان خودش معنا کرد، بگم خواهد توی زمان خودش این هر چی معنایی داشت، اصلا جا داشت یا نداشت، این که میگید حمله میکردن ما امروزه میگیم بله امروزه چون مرزها یک خط دقیق سانتیمتریه میلیمتریه، همه زمان داشت که اینطور نبود اصلا و کشور گرفتن کشور گشایی کردن امر منکر نبود اصلا، الان خیلی منکره، الان میگه یعنی چی کشور خودتی برای چی کشور دیگه رو بگیری، اما زمان کشور نیست تا گرفتنش من داشته باشه،
سرزمینه
رهاست. سرزمینی حالا یه حاکمیت میگه حاکم نباشی من میخوام باشم. این که شما میگه ممنوعه، این سر دولت ملت هاییست که الان ترسیم شده، بعد قومیت ملیت نمیدونم انتخابات این بله جوی این فضای حرف ممکن حرف معنا داشته باشه، اما زمان گذشته در صورت مسئله نداره این حرف.
نه
نه شون من یه تعبیر به کار بردم، میشون که اون شبیه به همون منطق میتونه باشه که اون حالا در بحث وجوب ابتدایی بحث مفصلی خواهیم داشت که وجوب
ابتدایی
یاد ابتدایی داریم یا نداریم و تو صورت مسئله دولت ملت خواهیم میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم یه بحث دیگه ایست که شادم تو برمیم
مثلا در لسه الان بحث تعبیر هم که الان